بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 171 سطر 7 و ین بغیان یولم ان نسبت الازل الى مراتب الدهر و زمان نسبت الوجود صفر الى مراتب الوجود. من قبل از اینکه وارد این بحث که ادامه بحث قبل است بشوم، چند تا نکته رو باید اشاره کنم که شاید بعضی هاشم گفته شد ولی خب من نمیدونم. یکی این که در دو خط قبل از همین جایی که الان خوندم داشتیم به هازا کما ان ما به انکشافی عالم الحس للالوان و الاشکال و بشه آشاز. این حاضر رو من معنی کردم، کوتاه بخوام معنیش کنم گفتیم فلل علم حکمون ولل معلوم آخر. حکم علم با معلوم متفاوت کردیم. حالا میخوام حکم شعا رو با منکشف به شعا مختلف کنیم. اون اختلاف اونجا مثل اختلاف اینجاست. من دیروز هم این احتمالا گفتم به همین صورت، منتها ما در علم و معلوم این چنین گفتیم: علم در ازل موجود است، معلوم در لایزال. همچنین علم واحد است، معلوم متکثر. حالا در این شعای شمس اینطور میگیم شعا واحد است، منکشف متعدد. دیگه اون در ازل بود، این در لایزال، اینو نمیگی. بالاخره یک تشبیه رو یا یه وجه شبه رو آوردیم، کافیه. این مطلبی بود که لازم بود گفته بشه. مطلب دوم که تعجب میکنم خودم که چطور من این مطلب رو گفتم دیروز. مطلب درستی گفتم ولی عبارت این نبود. داشتیم یوم کنو انگیقال هوه من سقع شمس ولا یوم کنو فیها. من زمیر هوه رو برگردوندم به منکشفات، اونطور که احتمال میدم. بعدم
منکشف دارید،
بعدم مفردش کردم شدنش منکشف. ولی هوه راجع به شاه شمسه، راجع به منکشف نیست. ضمیر فیها رو برگردونم به شمس، ضمیر لایم که نه، ضمیر فیها رو، ضمیر فیها به شعب برنه یه نمسلم اینه به شمس شعا خیلی بعیده به شمس را یاد شعا در گفتم منکشف از سقع شمس است، در سقع شمس نیست. اینطوری معنا کرده عبارت رو. این عبارت غلط، معنا غلط نیست، یعنی عبارت اینه نمیخواد بشه، عبارت مطلب دیگه میخواد بشه. ضمیر فیها برمیگرده به منکشفات، ضمیر هوا برمیگرده به شعا. عبارت اینطوره: شعا از سقع شمس است، یمکن ان یقال شعا من سقع شمس، ولا یمکن، یعنی ولا یمکن ان یقال من سقع درباره منکشفات. درباره شعا میشه گفت من سقع شمس، درباره منکشفات نمیشه گفت من سقع شمس. پس بین شعا و منکشف از این جهت فرقه که درباره شعا میشه گفت از سقع شمس است، اما درباره منکشفات نمیشه گفت از سقع شمس است. عبارت اینطور میشه: یمکن یقال هو من سقع شمس و لا یمکن این قول فیها در منکشفات. ضمیر لا یمکن به این قول برمیگرده. این انیغال درباره شمس یمکن انیغال، ولی درباره منکشفات لا یمکن انیغال. چی یمکن و لا یمکن؟ منسوق بودن، منسوق شمس بودن. منسوق شمس بودن درباره شعاع یمکن انیغال، درباره منکشفات لا یمکن انیغال. این عبارت معنیش اینه، نه اونجور که من دیروز منشه. معنی دیروز معنی عبارت نیست، یه مطلبی هست، خب مطلب درستیه، ولی معنی عبارت نیست. معنی عبارت نیست که الان امروز گفتم. این توجه داشته باشید، ضمیره رو نه اونجوری که دیروز برگردونم، اونجوری که امروز برمیگردونم برگردونید. این بحث تموم شد، یعنی بحثی بود مربوط به گذشته، مربوط به دیروز که درست. حالا بحث امروز ما، توجه کردید ما بیان کردیم که علم خدا در ازل موجود بوده و معلوم در لایزال. آیا معنی حرف ما اینه که علم خدا در ازل موجود بود و علمیست ازلی، دیگه دوام نداره، ادامه نداره، یا نه تا ابد هست؟ ما علم ازلی کردیم. ازل یعنی چی؟ ازل اگر یک قطعه از ظرف باشد قبل از دهر و زمان و اون قطعه تمام شود، لازمه که اون علم ازلی هم تو همون ظرف ازل بمونه و ادامه پیدا نکنه. اگه ازل رو ما به معنی قطعه ای که قبل از دهر و زمان قرار بدیم، وقت علم خدا ازلی میشه یعنی میره تو اون قطعه، تو اون قطعه علم هست دیگه، بعدش نیست. این معلومه غلطه، پس باید ازل رو معنی کنیم. به این مناسبتشون باید بسر ازل میشه، توجه دارید دیگه. الان ایشون به چه مناسبت وارد بحث ازل شده؟ بحث ما که در ازل نیست، بحث ما در علمه. مناسبت چه عرض کردن؟ چون ایشون علم ازلی گرفت و معلوم رو لایزالی گرفت، ناچار ازل توضیح بده، که یه وقتی که کسی گمان نکنه ازل یعنی یه قطعه قبل از دهر و زمان، که علم اگر ازلی بشه مخصوص اون قطعه بشه و بعد از اون قطعه دیگه علم نیاد، معلوم بیاد یا علم دیگه بیاد غیر از اون علم قبلی. حالا ممکنه بگیم خدا که خالی از علم نمیشه، اون علمش ازلی بود، بعدن که اون قطعه ازل تموم شد علم دیگری برای خدا هست. ممکنه کسی اینطوری بگه، خب اینم باطله، پس ناچاریم ازل رو معنا کنیم. ازل دو معنا داره. ابتدایشون معنا اولش رو به صورت جزمی میگه که انه او همه یه معنا رو داره، بعدن که وقتی مطلب تموم میشه میگه وقد یراد و بهی، معنی دوم رو ذکر میکنه که معنی اول معنی مهمه. بعدم تو حاشیه میگه این معنی دوم هم مشمول معنی اوله، یعنی در واقع معنی اول معنی اصلیه. ازل به معنای زمان که نیست، ازل زمان نیست، ازل دهرم نیست، ازل مافوق هر دوست. ازل شامل زمان و دهر می شود. به قول ایشون ازل روح دهر است و دهر روح زمان است و روح همیشه با جسم همراه است. بنابراین ازل یعنی ظرف ممتد قبل از دهر و زمان و ظرف ممتد در حین دهر و زمان. این ظرف ممتد رو بشنگیم ازل. ولی من عمدن کلمه ممتد آوردم، در ازل کلمه ممتد غلطه، من عمدن لفظ ممتد آوردم تا همراهی ازل با دهر و زمان رو بیان کنم، که ازل اون وقتی که دهر و زمان شروع نشدن هست، بعد از این که دهر و زمان شروع میشن بازم هست. پس ازل عبارت است از یک ظرف ممتد. ولی کلمه ممتد در مود ازل غلطه و الا لازم میاد ازل کم باشد، کم به متصل غیر قاف. ما در زمان میگیم ممتد، ازل رو ما متکمم یا کم نمیتونیم، بلکه ازل رو یک امر فوق کم میدونیم، فوق زمان میدونیم، امتداد زمان و حرکت زمان وصف ازل نمیشه. ازل یک ظرفی است که تمام ظروف در او هستند بدون اینکه او امتداد پیدا کند، بدون اینکه او متکمم بشه. اینو حالا شاید خیلی ما متوجه نشیم به خاطر اینکه ما زمانی هستیم، چون در زمان غرقیم بیرون زمان رو درست تصویر نمی کنیم، ولی می تونیم به صورت مبهم ازل رو تصویر کنیم. مرحوم میرداماد در قبسات میگه تصویر ازل خیلی سخته به خاطر اینکه ما ازلی نیستیم، ولی تصویر ابد برامون روشنه. ما ابدی هستیم، لذا ابد رو راحت تصور میکنیم. ازلی نیستیم، ازل رو نمیتونیم تصور کنیم. البته اون وجود حقیقی ما، وجود علمی ما، او ازلی هست، اون ازلی و ابدی است. اما خود ما با این محدودیتی که داریم ازلی نیستیم، اگرچه ابدی هستیم. خود ما ابدی هستیم، یعنی خود ما رو خدا نگه می‌داریم، ولی قبل از ما خود ما نبودیم، لم یکن شیئا مذکورا بودیم، حقیقت ما بود. اون ازلی است، اونم ازل رو درک میکنه، اما ما ازلی نیستیم، ما ازل رو درک نمیکنیم. ولی ما به ما اینکه ما هستیم ابدی هستیم، ابدی درک میکنیم. این روشن دیتا ازل سرمد ظرفه، حالت سرمد و ده رو زمان. ازل اطلاق دیگری است، خود سرمد نیست، سرمد مخصوص خداست. اما ازل همراه ما هم هست، زمان را شامل میشه. سرمد در مقابل دهره، نمیخوام بگیم با آمدن در تموم میشه، اصلا سرمد امتداد برش معنا نداره. وقتی شیء ممتد باشه یه جا میرسونیم تمومش میکنیم، قطعش میکنیم، یا قطعش نمیکنیم میگیم ادامه داره تا بی نهایت. ولی اگر اصلا ممتد نباشه، از اول بحث انقطاع و ادامه و اینا پیش نمیاد. سرمد یه امریست که حالا یه ظرفیست در مقابل ظرف دهر، در مقابل ظرف زمان، که با آمدن اینا قطع نمیشه. ازل هم همینطوره، ازل هم با آمدن دهر و زمان قطع نمیشه. از این جهت خب بله مثل سرمد، ولی سرمد ظرف خداوند و اوصاف خداوند است. و بعضی ها میگن ما هم میتونیم سرمدی باشیم، ولی میرداماد ادعا میکنه ما نمیتونیم سرمدی باشیم، غیر خداییش موجودی سرمدی نیست. حالا اینا بحثاییست که در جای خودش باید مطرح بشه، شاید در یه جاهایی ما به اینا برسیم توضیح بدیم. الان به اندازه لزوم من دارم عرض میکنم ازل رو میخوام بیان کنیم. ازل یک قطعه محدود نیست، ازل اصلا قطعه نیست، ازل اصلا متکمم نیست، عبور کننده نیست، قابل اندازه گرفتن نیست که بگید از ازل تا حالا چند روز گذشته. زمان میشه اندازه گرفت، ازل نمیشه اندازه گرفت. نمیشه گفت از ازل تا حالا چقدره. ازل امتدادی نیست که بگید از تا. این از تا نشون میده دارید یه امر امتدادی رو بیان میکنید، در حالی که ازل امر امتدادی نیست.
لحظه ازل رو نمیتونید طبیعت هم به کار ببریم دیگه.
بله
طبیعت اصلا به یه عالم طبیعت یه عالم ازلی هست یا نیست. طبیعت تحمل لفظ رو داره،
میتونیم بگیم هست یا نیست، یعنی ازلی هستن، ما در همه چی میتونیم بگیم.
این مخصوص سرمد نیست، ازل رو با سرمد ما گره نمیزنیم.
ما در مورد ازل هم میتونیم، در مورد سرمد نفی میکنیم، میگیم هیچ موجود سرمدی نیست جز خدا. حتی سرمدی بلغیر هم نیست، اقول ما سرمدی بلغیر هم نمیتونیم، ولی ازلی بلغیر میدونیم.
عالم طبیعت رو
مشاء
قدیم زمانی
میدونه، مشاء عالم طبیعت رو هم ازلی میدونه، ازلی بلغیر.
پس ازلیت رو طبیعت
ازلی غیره، ازلی حالا با سرمد فرق میکنه، حالا از میکنه. این الان بحث ما به تفصیل در این مسئله نیست.
ازلیت اهم از اینه که شما غیر نداره توی مرتبه، تو همه مراتب میتونید ازلیت رو شما به کار بگیرید.
هم گره بزنیم با سرمدیت مثلا. ازلیت عرض میکنه، به این صورت بگیم ازلیت در نه امتداد داره. امتداد از باب این که چون متوجه نمیشیم من کلمه امتداد رو بکار میبرم. ازل ممتد است از قبل از زمان و دهر و همراه هست با زمان و دهر، همینطور برین تا آخر.
این امتدادیست،
این امتداد. امتداد تعبیر درستی نیست، من عرض میکنم از باب ناچاری میگم. و امتداد معنیش اینه که باید میشه اندازه گرفت دیگه، هر ممتد دیل میشتون اندازه بگیرید، لااقلش اینه که بگید بی نهایت.
امتداد نیست که
نمیشه، این اصلا امتداد نیست، ازل اصلا امتداد نیست، امر متکمم نیست، کم برش آرز نمیشه.
ازل که امتداد نداره چطور این زمان خودمون رو که امتدادی رو در بر میگیره، چیزی که امتداد نداره چطور در بر نداره؟
حالا اجازه بدید من شبیهش رو میارم توضیح میدم، این روشن میشه. خود ایشون شبیه آورده.
چه شده ما ازل تو عالم طبیعت رو بگیم جنس امتدادی امتداد داره؟ بله ازل در سرمد بله باید جنس امتداد داره.
ازل همراه زمان میشه، زمان به قول شما میشه ازل عالم طبیعت. بله. امتداد پیدا میکنه، اون زمان داره امتداد پیدا میکنه، بازم ازل نه، ازل امتداد پیدا نمیکنه. اون زمانی که همراه ازل یا ازل همراه اون امتداد داره، ده امتداد نداره. زمان امتداد داره، ازل با هر دو هست امتداد نداره. حالا مثال بزنیم، ایشون میفهمد که تمام مراتب موجودات وجودند اما وجود مقید، عقل وجود است مقیدن به اینکه عقل باشد، نفس وجود است مقیدن به اینکه نفس باشد، طبیعت هم وجود است مقیدن به اینکه طبیعت باشد. خب آیا در جایی که شما وجود مقید دارید، وجود صرف هم دارید یا ندارید؟ هر جا شما مقید دارید مطلق هم دارید یا ندارید؟ مطلق هست دیگه، مطلق هست منطقه غیر کنارش اومده. هر جا شما وجود مقید دارید وجود صرف هم هست، منتظر صرفی که مقید شده، لا به شرطی که به شرط شه شده. هر جا که شما به شرط شه داری این لا به شرط هم توش هست. به تعبیر دیگه این از همه تعبیر راحت تره، هر جا مقید هست مطلق هم هست. مطلق آوردید مقیدش کردید، پس مطلق ایست که مقید شده. بنابراین در جایی که وجود مقید حاصل است وجود صرف هم حاصل. منظور از وجود صرف وجود منبسط ها، بلا وجود خداوند نیست. وجود خداوند نمیشه، اون صرفیست که با هیچ مقیدی همراه نمیشه. وجود منبسط صرفیست که با مقیدها همراه میشه. خب الان ملاحظه کنید، آیا وجود صرف یه وجود قلمبهیست اون گوشه گذاشته شده و بعد وجودهای مقید در ردیف او آمدند و بعد از او آمدند، یا نه وجود صرف همراه وجودای مقید هست؟ کلمه امتداد رو به کار میبرن، ولی شما کلمه امتداد رو خیلی بهش توجه نکنید. وجود صرف وجودی است که با تمام مراتب وجودها امتداد دارن و در این وجود صرف در دنیا و در آخرت هم هست، این همچین امتدادی. حالا ما لازم کنید ازل مثل وجود صرف میمونه، همونطور که ازل با دهری که قید دارد با زمانی که قید دارد همراه است، وجود صرف هم با مراتب وجودی که همشون مقیدند همراه است. همراهی، ما وقتی میگیم همراه هست امتداد ازش فهمیده میشه و منم از باب ناچاری دارم تعبیر به امتداد میکنم. یعنی وجود صرف با تمام وجودهای مقید هست، ازل هم با تمام، حالا بگید زمانهای مقید هست، با تمام مراتب زمان. زمان مراتب نداره، اقسام داره، سال، ماه، هفته، اینا اقسام زمان هست، نه مراتب زمان، اقسام هست. ازل با همین هست. همونطور که وجود صرف با تمام وجودهای مقید هست، ازل هم با هم هست. که انهو ما ازل را آوردیم قید حرکت می‌ذاریم شد زمان. همونطور که وجود ما بسط آوردیم قید عقل می‌ذاریم شد وجود عقل. این وجودهای خاص همه اون وجود صرف و همراه دارن، همچنین این ظروف خاص همه اون ظرف مطلق رو همراه دارن. روشن دیگه، ازل روشن شدن چی؟ یه معنی برای ازل، یه معنی دوم این برای ازل میکنه.
اونایی که زمان موجود نمیدونن با ازل باید معنی پیدا میکنن.
زمان رو بالاخره نفیش نمیکنن، میگن امر وجودی نیست، یعنی قائلن به اینکه زمان داریم. اما زمان چیه؟ حالا یه امر موهومه یا امر واقعی، هر چی هست بالاخره زمان رو قائلن.
موهوم باشه چیزی نیست، موهوم دیگه.
بالاخره اگرم موهوم باشه، ازل با همین موهوم همراهه. واقعی باشه ازل با این همراهه، موهوم باشه ازل با این همراهه. یعنی ازل به تعبیر من، به تعبیر من که تعبیر نادرستیه ولی برای تفهیم بد نیست، یک فرض کنید امر کشیده شده از اون سر بی نهایت تا این سر بی نهایت، ما بشیندیم ازل. یه امر کشیده شده از اون بی نهایت، از اون سر بی نهایت تا این سر بی نهایت. این هم تعبیر غلط ها، ولی برای تفهیم مطلب من دارم این تبیین میکنم. این تبیین ها گاهی از واقع ذهن آدم رو پرت میکنه، از واقع دور میکنه. این یه معنی بود برای ازل. ایشون میگه ازل رو یک وقت محدودی که تمام شده باشد و ماضی شده باشد و بعد از زمانهای بعدی بیاد قرار نده. نگو ازل قطعی از وقت هست که در بی‌نهایت قبل بود و وقتی تمام شد ماضی شد، بعد زمانهای حال و آینده آمدند. اینطوری ازل رو معنی نکن. ازل رو طوری بگیر که اصلا ماضی نداشته باشه، از اول تا آخر باشد، هیچ قسمتیش هم ماضی اصلا قسمت نشه و ماضی نداشته باشه. ازل اینطوری بگیر. با این توضیحاتی من دادم معلوم شد ازل چیه. منتها حالا ما نیافتیمش، ما خیلی چیزا رو نیافتیم.
ازل با مالایزال یکی میشن؟
ازل با مالایزال یکی نمیشه، مالایزال از ازل جدا میشه. ولی ازل با مالایزال، ببینید مالایزال از این وسط ها شروع میشه. ازل الان با تعبیر به غلط من، ازل میاد به مالایزال میرسه و بعد با مالایزال یکی میشه میره جلو. ولی قبلش مالایزال نیست، قبلش ازل هست، مالایزال نیست. وقتی ازل آمد خودش رسون به مالایزال، از این به بعد ما دوتایی با هم میرن جلو. اینا تعبیرهای درستی نیست ها، ولی برای تفهیم من دارم عرض میکنه.
اصلا مالایزال نیست، مالایزال ذهن ما میسازه، همش یه چیزه، ازل همش ازل میشه، مالایزال نیست. مالایزال
قطعی است که ما داریم، بشه بگید قطعی زمان، زمانی که ذهن ما نساخته، زمان خود واقعیته. بنابر قولی که زمان واقعیت میدونن، زمان یه واقعیته، ازل هم یه واقعیته. منتها ازل یه جوریست که زمان رو هم شامل میشه، نه شامل میشه یعنی بخشی از ازل زمان است، بلکه ازل چیزیست که همراه با زمانه، همراهی که ممتد نیست، همراهی که ممتد نیست. اینا گفتنش آسونه، فهمیدنش خیلی سخته. چون همراهی میکند با یه ممتد ولی خودش ممتد نیست. الان خدا با ماست، با همه ماست، در طول عمر ما ماست، ما امتداد پیدا میکنیم، خدا با ما یه ممتد همراهه، اما نه همراهی امتدادی، خدا که ممتد نیست. ببینید در مورد خداوند چی میگیم، اونم نمیفهمیم ولی باور داریم، اعتقاد داریم که خدا با ما هست. ما کی هستیم؟ ما یه موجود ممتدیم. خدا با موجود ممتد هست ولی خودش ممتد نیست. از الان همینطوری فرض کنیم. اینا همه آیت خدا، مثل خدا نگیریدیشون، مثال بگیرید. وجود صرف هم که توضیح داریم. یه معنای دومی هم برای ازل داریم که حالا من این عبارت رو بخونم، نمیدونم به اون معنای دوم میرسیم یا نه. و یه بقی صفحه 171 صد رفتون. و یه بقی انیولم که نسبت ازل به مراتب دهر و زمان، مانند نسبت وجود صرف است به مراتب وجود که این توضیح دادم. اما آیا دهر و زمان مراتب داره؟ اصلا زمان مراتب نداره، زمان اقسام داره، اقسامی که ما خودمون در آوردیم. یعنی زمان اقسام هم نداره، زمان یه امر ممتدیست، یه دونه بیشتر ما زمان نداریم، یه زمان بیشتر نداریم. این هفته و ماه و سال و این تقاطعی که داریم اینا رو ما ساختیم. ولی زمان اینطور نیست که سر سال زمان قطع بشه یه زمان بعدی شروع بشه، همون زمان قبلی داره امتداد پیدا میکنه. از اولی که خدا عالم طبیعت آفرید تا آخری هم که بساطش جمع میکنه یه دونه زمان مستمر وجود داره. زمان یه دونه است. ما با تقسیمات خودمون زمان رو متعدد کردیم. مثلا تاریک شد روشن شد گفتیم یه روز، تاریک روشن بعدی شد گفتیم دو روز، بعد شد هفته، بعد شد ماه، بعد شد سال، بعد شد قرن. اینا همه تقسیمات ماست. زمان اقسام نداره، اقسام ساختگیه. ولی بالاخره خب حالا هرچی هست اقسام داره، اقسام ساختگی داره، اما مراتب نداره، مراتب شدید و ضعیف، این بشه سبب برای اون، مراتبی که بشه علتی که بشه معلول. اصلا یه زمان بیشتر نداریم. پس این کلمه مراتب اینجا به چی رو آمده؟
زمان
نگیریم، مراتب در و زمان. بله، اینجا اضافه مراتب به دهر و زمان اضافه بیانی است. مراتبی که یک مرتبهش دهره، یک مرتبهش زمانه. ازل، نسبت ازل به مراتب، مراتب یکیش دهره یکی زمانه، یعنی نسبت ازل به زمان و دهر.
ده
هم
مراتب داره یا نه؟
ده هم مراتب نداره.
نداره؟ نه. اگه برای ده مراتب بزنیم مراتب رو بیاریم؟
موجودات در مراتب دارن، ولی خود در نه.
اگه موجوداتش مراتب دارن
مثل موجودات زمان، موجودات زمانی مراتب دارن دیگه. موجودات زمانی مراتب دارن ولی خود زمان مراتب نداره. موجودات زمانی ما هستیم دیگه، ما ها معلولیم، معلولی موجودی هستیم که اون هم ممکن زمانی باشه، اون هم ممکن زمانی باشه. یا مراتب ارضی، بین انسان و فرس مرتب ارضیه، حال مرتب طولی نیست، مرتب ارضیه. در زمان اینو نداریم، زمان یه دونه بیشتر نیست، نمیتونیم برش مراتب قائل بشیم. از کنم اقسام اونم اقسامی که خودمون درست کردیم، برای زمان داریم ولی مراتب نداریم. بنابراین مراتب در اینجا باید اضافه بیانیه باشه. مراتبی که یعنی مرتبته اینی که یکیش دهره یکیش زمانه، ازل با این مراتب همراهه. نسبت ازل به مراتبی که عبارت از دهر و زمان است، مانند نسبت وجود صرف به مراتب وجوده. وجود مراتب داره، وجود مراتب داره. الان ایشون میخواد این دوتا نسبت رو شبیه هم کنه، کار نداره به این که اون مراتبش چیست این مراتبش چیست، به نحوه مراتب کاری نداره. میخواد بگه اون نسبت با این نسبت یکسانه، نسبت ده نسبت ازل به این دوتا مانند نسبت وجود صرف است به اون بی‌نهایت وجود خاص.
اطلاق وجود صرف و وجود منبسط دیگه خلافزه های جای استفاده نکرده اینجا وجود صرف بده خدا بود
اینجا, اینجا وجود صرف نمیتونید وجود خدا بگیرید مگر اینکه فقط معیت رو بیارید. بله اون اشکال نداره. اما در حاشیه ایشون میگه هر وجود مقیدی صرف را دارد. این تعبیر توجه کنید، هر وجود مقیدی صرف را دارد. این مسلم منظورش از صرف وجود منبسطه، چون هیچ وجود مقیدی خدا را ندارد، وجود منبسط را دارد. تعبیرش تو عباره توی اینطوره: فکما ان وجود زید طبیعی لا یخلو عن الوجود صرف، کیف یخلو در حالی که کل مشوب لا یخلو عن صرفه. همه اینا نشون میده که منظورش وجود مبسطه. عبارتی که تو حاشیه آورده نشون میده یعنی خود خدا میاد تو عرش، میاد تو سما. آخه ببینید فی که معنی اتحاده، حلوله، اتحاد و حلول هیچی در مورد خدا قبول نشده. چطور این آیه رو همه دیدن؟ آیه هو الذی فی الارض سماء و فی الارض و فی السماء الهون، این همه دیدن. چرا هیچ غالب حلول نشده؟ هیچ غالب اتحاد نشده؟ پیداست این از این آیه اتحاد و حلول فهمیده نشده. خدا هر جا باشد اله هست، نه در چیزی هست. خدا همیشه اله. یعنی اله از جدای از اله سما نیست. اصلا بحث حلول نیست، بحث حلول نیست، همراهیه. خدا همراه با همه موجودات، همراه غیر از اینی که ما برخوردار از او باشیم. ایشون تو حاشیه در عبارت چیزی نداره، برای تو متن چیزی نداره، تو حاشیه خود مرحوم صفوی خوندم براتون، میگه هیچ مقیدی از صرف خالی نیست، یعنی صرف در او هست.
این آیه که میگن او اله قینه است یا هو از ذات محلول نیست، اون اله که ذات نیست مرده پایینده از ذات.
حالا اگه اونم نگیم بازم خود اله هم حلول نکرده، خود اله هم حلول نکرده. خب مثال اون نسبتین، مثال اون نسبتین توضیح میخواد. این وقتی که هم نمیشه خون، ما امروز خیلی دیر شروع کردیم. بالاخره اصل ده رو من اصل ازل و یه معناشو گفتم، معنای بعدی در عبارت بعد که میاد این شو لازم میکنن. بعد مثال و نسبته نشون داره که هم نسبتی رو که در ازل گفت، هم نسبتی رو که در وجود صرف گفت، هر دو رو میخواد یه مثالی که برای ما روشنه بیاره تا با این مثال این دو تا نسبت روشن بشن. یعنی آنچه امروز گفتیم انشالله با توضیح بعدی ازل نه طولیه نه عرضیه، اصلا امتداد نداره. منظورتون اگر طولی مثلا یک قطعهش علت قطعه دیگره، اینم درست نیست. چون در زمان میگن قطعه از زمان که جلوتره علت هست برای قطعه بعدی، اما علت رو اینطوری معنا میکنن که باید اون قطعه اول برود تا قطعه دوم بتواند بیاید. علیت به این معنا، نه علیت آن تاثیرگذاری. حتی در زمان اینجور علیت هم قبول نمی کند. پس در ازل به طریق اولا نمیتونیم علیت به اون صورت قبول کنیم. مراتب اولا
میشه به اعتبار موجودات درست کنیم؟ مراتب ده به اعتبار موجودات
دری؟ بله، مراتب ده به اعتبار موجودات در اشکالی نداره.